صفحه 637. آشپزخانه کوچکی بود و او داشت در آتشدان سماوری فوت می کرد تا روشنش کند. بر رو بر به من نگاه کنان پرسش‌هایم رو شنید و البته چیزی از آن دستگیرش نشد و جوابی نداد و همچنان ساکت در اتاق بعدی رو برایم باز کرد که آن هم کوچک و صفش بسیار کوتاه بود و اساس محقرش از حداقل واجب تجاوز نمی کرد و تخت خواب بزرگ پرده‌داری نیز در آن بود و ترنتیچ این اسمی بود که زن بر زبان آورد. روی آن خوابیده بود و به نظرم مست بود. ته شمعی در شمعدانی آهنین پای نیم بطری تقریبا خالی ودکایی می سوخت. ترنتیچ همچنان خوابیده چیزی قرید و به در اتاق بعدی اشاره کرد. زن مرا گذاشته و رفته بود چنان که من چاره ای نداشتم جز آن که دری را که نشانم داده بودند باز کنم. این کار را کردم و به اتاق بعدی وارد شدم. این اتاق از اتاق پیشین باریکتر و تنگتر بود چنان که من به زحمت می توانستم در آن تکان بخورم. یک تخت خواب یک نفره در گوشه‌ای بود که فضای زیادی از اتاق را گرفته بود. غیر از آن سه صندلی ساده بود با لباس‌های پاره‌پوره‌ای روی آنها انبار شده و یک میز بسیار ساده چوب سفید. جلوی یک نیمکت مشمع پوش کهنه به طوری که به زحمت می‌شد از میان میز و تخت خواب گذشت. شمعدان آهنینی روی میز بود نظیر همان که در اتاق اول بود و شمع پیهی باریکی در آن می سوخت و طفلی که از صدایش پیدا بود بیش از دو سه هفته ندارد جیغ می کشید و زن ظاهرن جوانی که رنگ برو نداشت و لباس خانه به تنداش او را عوض می کرد، یعنی کهنه‌اش را تازه می کرد. این زن شاید تازه از بستر زایمان برخواسته بود اما طفل آرام نمی شد و در انتظار پستان خشکیده مادرش نعره می زد. طفل دیگری روی نیمکت خوابیده بود. دختر 3 ساله‌ای بود که لباسی که ظاهرن فراکی بود رویش افتاده بود. مردی کنار میز ایستاده بود و لباسی مندرس به تن داشت. پالتوش را درآورده بود که اکنون روی تخت خواب افتاده بود و بسته ای را که در کاغذی آبی رنگ بود باز میکرد. در این بسته نزدیک به 1 کیلو نان گندم و 2 کالباس کوچک بود. علاوه بر این یک قوری روی میز دیده میشد و ریزه های نان سیاه در اطرافش پراکنده بود. چمدانی که درش باز بود و نیز 2 بغچه پر از کهنه پاره نیز زیر تخت خواب پیدا بود. خلاصه در این اتاق به هم ریختگی عجیبی نظر را جلب می کرد. با اولین نگاه به نظرم رسید که آنها آقا و خانم هر دو اشخاص آبرومندی هستند ولی از فلاکت به جایی رسیدند که دیگر هیچ تلاشی حریف افریط بی نظمی نمی شود و حتی در آدم احتیاج دردناکی ایجاد می کند به اینکه در همین بی نظمی روزافزون یک جور انتقام تلخ بجوید و از آن لذت می برد. وقتی وارد اتاق شدم آقا که پیش از من رسیده بود و داشت آنچه آورده بود باز میکرد با حرارت بسیار تند با زنش حرف میزد. زنگرچه هنوز از کار قنداق کردن طفل فارغ نشده بود گریه و زاری میکرد. لابد خبرهایی که مردش آورده بود مثل همیشه ناامید کننده بود. این آقا که 27-28 ساله مینمود چهره گندمگون داشت با خطوطی خشک و خشن که در گونه ریشش قاب شده بود و چانهش 2 تیغ تراشیده بود چنان که برق میزد و به نظر من مردی محترم و حتی جذاب آمد. چهرهش عبوس و نگاهش تاریک بود و غروری به بیماری رسیده بر آن سایه افکنده بود چنان که به آسانی عصبانی میشد. من که وارد شدم هنگامه‌ای برپا شد. بعضی اشخاص از زودرنجی عصبی خود خاصه وقتی این حال به آخرین حد شدت خود میرسد و این شدت همیشه بسیار زود میرسد لذت گزنده‌ای میبرند. آنها در این لحظه خوشتر دارند که به راستی آزرده شده باشند تا به عکس. این زود رنجان همیشه بعد سخت پشیمان می شوند البته در صورتی که باشعور باشند و بتوانند پی ببرند به اینکه 10 بار بیش از آنچه شایسته بوده به خشم تسلیم شدند. این آقا مدتی تعجب زده مرا برانداز کرد و زنش با وحشت به من می نگریست. گفتی آمدن کسی به خانه آنها واقعه عجیب و در خور وحشت است. اما مرد ناگهان از غضب خود را فراموش کرد و به من تاخت. حالان که من هنوز فرصت نکرده بودم 2 کلمه حرف بزنم و اولابود خواسته وقتی سر و وضع آبرومندانه ام را دید به جاش مرد که سخت آزرده شود زیرا به خود اجازه داده بودم که اینطور سرزده به کنج محقرش وارد شوم و سیاهی فلاکتش را که خود سخت از آن شرم داشت به چشم ببینم. و البته خوشحال بود از اینکه فرصتی یافته است که زهر خشم انباشته از نامرادی‌های خود را بر سر کسی فرو بفشاند. حتی لحظه ای فکرم که الان با من گلاویز می شود. رنگش چنان پریده بود که گفتی زنی غش کرده. وحشت زنش به دیدن این حال بیشتر شد. مرد که می لرزید و به زحمت می توانست درست حرف بزند فریاد زد. چطور جرأت کردید اینطور به خانه من وارد شوید؟ بیرون! ولی ناگهان چشمش به کیفش که در دست من بود افتاد. من تا می توانستم به آرامی ولی با لحنی خوش که البته جز این نیز شایسته نبود گفتم مثل اینکه شما این را گم کرده اید. مرد از وحشت درمانده جلوی من ایستاده بود و تا مدتی مثل این بود که مشاعرش مختل شده است. بعد ناگهان دست به جیب بغل خود برد و دهانش از وحشت باز ماند و با دست بر پیشانی خود گفت: وای خدای من، کجا پیدایش کردید؟ چطور؟ من به اختصار و خشکی بسیار به او توضیح دادم که چطور کیف را پیدا کرده و به دنبالش دویده و صدایش کرده و چطور عاقبت به حدس و تقریبا کورمال کورمال به دنبال او از پلکان بالا آمدم. او روی به همسر خود کرد و با لحنی سرشار از هیجان گفت: وای خدا، همه مدارکمان و آخرین امید نجاتمان همه در همین کیف بود. وای آقای عزیز، هیچ میدانید که چه خدمتی به من کردید؟ اگر شما نبودید من نابود شده بودم. در این اثنا من دستگیره در را گرفته بودم تا بیان که جوابی به او بدهم بروم، ولی من هم نفسم بند آمده بود و هیجانم ناگهان به صورت حمله سرفه‌ای چنان شدید ترکید که به زحمت می توانستم خود را سر پا نگه دارم. می دیدم که آن مرد چطور به هر طرف می دود و تقلا می کند تا مگر یک صندلی خالی برای من پیدا کند و عاقبت زنده هایی را که روی یکی از صندلی ها توده شده بود روی کف اتاق ریخت و با عجله صندلی را پیش آورد و با احتیاط کوشید تا مرا روی آن بنشاند. اما سرفه من آرام نمی‌شد و نزدیک 3 دقیقه ادامه یافت. وقتی آرام شد او هم کنار من روی صندلی دیگری که لابد بار آن را نیز مثل صندلی اول بر زمین ریخته بود نشست. با دقت در صورت من باریک شده بود. با لحنی که معمولاً پزشکان از بیماران پرسجو می‌کنند پرسید: شما انگار بیمارید. من پزشکم. نگفت دکترم. و بعد نمی‌دانم چرا با اشاره دست اطراف را نشان داد، گفتی می‌خواست علیه وضع خود اعتراف کند و گفت: می‌بینم که شما. من تا می توانستم به اختصار گفتم: من مسلولم، سلحات و به زودی کارم تمام است. این را گفتم و برخاستم. او هم فوراً از جا جست و گفت: شاید اینطور نباشد و مبالغه می کنید، می شود با دوا. به کلی مبهوت مانده بود و گفتی نمی توانست به خود آید و کیف در دست چپش مانده بود. من باز دستگیره در را گرفتم و حرفش را بریدم. مهم نیست، ناراحت نباشید، همین هفته پیش به معاینه هم کرد. باز پای به را میان کشیدم. کارم تمام است. ببخشید که باز خواستم در را باز کنم و دکتر را که خجالت می کشید و تشکر می کرد و از شدت شرمندگی خرد شده بود راحت بگذارم. اما سرفه لعنتی دوباره به سراغم آمد و دکتر اصرار کرد که کمی بنشینم و استراحت کنم و رو به سوی همسرش گردند و همسرش بیان که از جای خود حرکت کند چند کلمه ای از راه تشکر و تعارف بر زبان آورد و بسیار خجالت می کشید. چنان که گونه های زرد و رنگ پریده و خشکیده‌اش سرخ شد. من آنجا ماندم، ولی طوری که هر لحظه نشان می دادم از اینکه مزاحمشان بشم سخت وحشت دارم و شایسته همین بود. می دیدم که دکتر از پشیمانی رنج می برد. دکتر گفت: اگر من به قدری به شما مدیونم که چقدر متاسفم که من، خودتان می بینید که پیوسته حرف خود را می برید و از یک موضوع به موضوع دیگری می جست. دوباره به اطراف خود اشاره کرد و گفت: من الان در وضعی هستم که. من گفتم: چه چیز را می‌بینم؟ مسئله روشن است. لابد از کار برکنار شده اید و آمدید اینجا برای دادن توضیحات تا سمت دیگری به دست آورید. مگر نه؟ او با تعجب پرسید: از کجا این را فهمیدید؟ من با لحنی که ناخواسته تمسخرآمیز شد جواب دادم: وضعتان از دور داد می‌زند. خیلی ها از شهرستان با امیدهایی به اینجا می‌آیند و به این در و آن در می‌زنند و حال و زندگیشان همینطور مثل شماست. ناگهان شروع کرد با حرارت بسیار حرف زدن، چنان که لبهایش از شدت هیجان می لرزید. زبان به شکایت گشود و حال خود را تشریح کرد و باید بگویم که حرفایش بر من اثر گذاشت. یک ساعتی آنجا ماندم. داستان خود را که البته خاص او نبود برایم گفت. در یکی از شهرستان ها پزشک و در خدمت دولت بوده. دشمنانش دسیسه می کنند و حتی پای همسرش را به میان می کشند و او مناعت و حرارت نشان می دهد و در این میان در دستگاه اداری استان تغییراتی صورت می گیرد و این تغییرات به نفع دشمنانش تمام می شود و زیر پایش را جارو می کنند و شکایتی علیه او اقامه می شود. عاقبت از کار برکنارش می کنند. او با آخرین پولی که در بساط داشته به پترزبورگ می آید به تظلم تا مسئله را روشن و دست ستمگاران را از سر خود کوتاه کند. اما قرار کار را که در پترزبورگ می دانید. مدتی اصلا به حرفش گوش نمی کنند و بعد از این هم که گوش کنند جوابشان منفی است. بعد با وعده هایش فرا می خوانندش و اما باز جواب تلخ و شدید می دهند و بعد به او می گویند که گزارشی تهیه کند و درخواستی بنویسد. خلاصه 5 ماه بود که به این در آن در می زد و تا آخرین کاپکش را خرج کرده بود. آخرین لباس کهنه های زنش نیز به گرو رفته بود و قوز بالا قوز این که زنش هم زاییده بود و امروز آب پاکی را روی دستم ریختند و به درخواستم جواب منفی دادند. حالان که یک تکنان خالی هم نمیتوانم بخرم و زنم وضع هم کرده و من از جای خود جست و رو به سوی دیگران گردانید. زنش در گوشه ایستاده گریه میکرد. تف دوباره شروع به جیغ زدن کرده بود. من دفترچه یادداشتم را بیرون آوردم و شروع کردم در آن نوشتن. وقتی نوشتنم تمام شد و برخواستم، او روبرویم ایستاده بود و با کنجکاوی بیمارگونه‌ای به من زل زده بود. به او گفتم اسم شما و باقی غذایا، محل کار و اسم استاندار و تاریخ برکناری شما را از خدمت یادداشت کردم. از زمان دبیرستان دوستی دارم به اسم باخموتوف و او عمویی دارد به نام پیوتر ماتویویچ باخموتوف که درجهش مشاور عالی دولتی است و مدیر کل. پزشک از هیجان چیزی نمانده بود به لرزه بیفتد، فریاد زد: پیوتر ماتویویچ باخموتوف، کار من زیر دست هموست. و به راستی در ماجرای این پزشک و گشایش کارش از سر اتفاق کارها همه طوری جور شد که گفتی مقدمات آن از پیش آماده شده است تا مشکل به دست من حل شود، درست همانطور که در داستان ها می نویسند. به این بیچارگان گفتم که هیچ امیدی به اقدامات من نبندند و من خود دانش آموزی بی چیزم و هم خود را کوچک کردم. حقیقت این است که دبیرستان را تمام کردم و دیگر دانش آموز نیستم و کاری نداشته باشند که اسمم چیست. ولی در حال به جزیره واسیلیوفسکی پیش رفیقم باخموتوف می روم و چون اطمینان دارم که عمویش مشاور عالی دولتی است و مجرد است و اولادی ندارد و برادرزاده اش را که تنها بازمانده تبارش است مثل تخم چشمش دوست دارد، شاید رفیق من بتواند کاری صورت داد و برای شما نزد عموی پایی در میان بگذارد. پزشک با چشمانی گفتی از تب درخشان لرزان گفت: ای کاش فقط من اجازه می‌دادم که خدمت حضرت عجل توضیح بدهم. ای کاش می‌توانستم افتخار داشته باشم که خودم توضیحات عرض کنم. بله، حقیقتاً می‌گفت افتخار داشته باشم توضیحات عرض کنم. من بعد از اینکه بار دیگر تکرار کردم که احتمال زیاد دارد که کار به جایی نرسد و تلاش من یابه گردد، افزودم که اگر صبح روز بعد به نزد آنها نروم، نشان آن خواهد بود که کار به جایی نرسیده و نباید انتظاری داشته باشند. آنها با سلام و صلوات مرا مشایعت کردند، از خوشحالی سر از پا نمی‌شناختند. حالت چهره‌شان را هرگز فراموش نخواهم کرد. فوراً درشکه‌ای گرفتم و به جزیره واسیلیوفسکی رفتم. در دبیرستان که بودم هرگز چشم دیدن این باخموتوف را نداشتم. او میان ما عیان‌زاده بود، دست کم من او را عیان‌زاده می‌شمردم. لباس‌های بسیار شیک می‌پوشید و با کالسکه شخصی به مدرسه می‌آمد، ولی اصلاً اهل خودستایی نبود و برای همه رفیق مهربانی بود. همیشه شاد و شنگول و حتی گاهی بسیار شیرین زبان بود و هرچند که هوش فوق‌العاده‌ای نداشت، همیشه شاگرد اول بود، حالان که من هرگز در هیچ زمینه ای اول نبودم. همه رفقا او را دوست داشتند و فقط من بودم که چشم دیدنش را نداشتم. او ظرف چند سال دبیرستان چند بار کوشیده بود که با من رفاقت کند، ولی من هر بار با چهره عبوس و با عصبانیت روی از او گردانده بودم. حالا یک سالی میشد که او را ندیده بودم. به دانشگاه میرفت. ساعت 8 گذشته بود که به خانه اش رفتم. پیش خدمت با تشریفات زیادی آمدنم را اعلام کرد. وقتی به اتاقش وارد شدم، اول با تعجب و ابتدا نه چندان با خوشرویی مرا پذیرفت، اما به زودی چهره اش از هم باز شد و خندان نگاه کرد و قاه قاه به خنده افتاد. با همون گشاده روی و مهربانی و بی‌تکلفی همیشگی که گرچه گاهی با گستاخی همراه بود، اما هرگز برخورنده نبود و من این رفتارش را بسیار میپسندیدم و به همین جهت به او کینه‌ور بودم. گفت: چه خبر شده که به یاد من افتادید؟ ترنتیف. و بعد وحشت زده پرسید: ولی چتان است؟ مثل اینکه ناخوشید. باز سرفه به سراغم آمد و روی یک صندلی افتادم، چنان که نفسم داشت بند می آمد. شما ناراحت نباشید، من مسلولم، خیلی بد، ولی برای خواهشی پیشتان آمدم. او با تعجب نشست و من فوراً ماجرای دکتر را با ذکر تمام جزئیات برایش توضیح دادم و گفتم که چون او در عمویش نفوذ بسیار دارد، شاید بتواند کاری بکند. میکنم، حتما میکنم، فردا اقدام میکنم و عمویم را راحت نمیگذارم و حتی خیلی خوشحالم که شما تمام ماجرا را با همه جزئیات توضیح دادید. ولی حالا بعد از همه این حرفا چطور شد که شما به فکر افتادید که برای این کار به من مراجعه کنید؟ عموی شما آدم بانفوذی است و خیلی کارها وابسته به اراده اوست. از این گذشته ما همیشه از هم بیزار بوده این با خودم گفتم که چون شما جوان بزرگ منشین هستید، خواهش دشمنتان را رد نخواهید کرد. عبارت آخر را با لحن طعنه ادا کردم. به خنده افتاد و گفت: نقل ناپلئون است با انگلستان، کارش را درست میکنم، درست میکنم، خاطرتان جمع باشد. و چون دید که با حالتی جدی از جایم بلند شدم، افسود: اگر بشود حتی همین الان. و به راستی نیز این ماجرا به وضعی بسیار غیرمنتظر پایان یافت، آن هم به طریقی که از آن بهتر نمیشد. یک ماه و نیم بعد پزشک ما باز به سمتی در استان دیگری گمارده شد و هزینه سفر و فوق‌العاده نیز دریافت کرد. گمان می‌کنم باخموتوف که بایش به خانه دکتر باز شده بود، حالان که من بعد از حل مشکل به عمد از رفتن به خانه آنها پرهیز می‌کردم و با دکتر وقتی به دیدنم می‌آمد با سردی روبرو می‌شدم، او را راضی کرده بود که حتی مبلغی وام از او بگیرد. در این 6 هفته 2-3 بار باخموتوف را ملاقات کرد. کردم. وقتی دکتر حرکت میکرد را برای سومین بار دیدم. باخموتوف به مناسبت عزیمت دکتر ضیافتی در خانهش برپا کرده بود. نهار بود و شامپانی و همسر دکتر هم در این ضیافت حاضر بود که البته زیاد نماند. و نگران بچهش بود و زود رفت. اوایل ماه مه بود. غروب هوا صاف بود و گوی عظیم خورشید در خلیج فرو می‌رفت. باخموتوف مرا تا خانه مشایعت کرد. از روی پل نیکولایوفسکی می گذشتیم و هر دو در سر شراب داشتیم. باخموتوف اظهار خوشحالی بسیار می کرد از اینکه کار با موفقیت به انجام رسیده است و از من تشکر کرد و توضیح داد که اگر کار نیکی که کرده است لذت بسیار برده است و می خواست به من بقبولاند که تمام فضیلت این کار نیک به من بر می گردد و حتی گروه کثیری که اخیراً سر من بر می روند که اعمال خیر فردی ارزشی ندارد یاوه است. من هم میل شدیدی به حرف زدن پیدا کردم. گفتم کسی که به کار نیک فردی بتازد به طبیعت فرد بشر تاخته است و والا منشی شخص نیکوکار توف انداخته است، اما ترتیب دادن کارهای نیک گروهی و موضوع آزادی فردی دو موضوع متمایزند و هیچ یک نافی دیگری نیستند. هیچ چیز هرگز جای تک عمل نیک را پر نخواهد کرد، زیرا این کار تظاهر نیازی فردی است، احتیاجی زنده به تأثیر مستقیم یک فرد بر فرد دیگر. در مسکو پیرمردی بود، مشاور عالی دولتی یا بگویم ژنرال، اسمش هم مثل تبارش آلمانی بود. تمام عمر به ملاقات زندانیان می‌رفت و با جنایتکاران و مجرمان مشهور بود. گروه‌های محکومان تبعیدی که عازم سیبری بودند از پیش می‌دانستند که در تل وارابیوف ژنرال پیر به سراغش می آید. او این تکلیفی را که برای خود معین کرده بود با نهایت جدیت ادا می کرد. می آمد از جلوی صفوف تبهکاران که دورش را می گرفتن می گذشت و در برابر یکی که آنها می ایستاد و از احتیاجاتشان می پرسید و هرگز هیچ کس را نصیحت نمی کرد و به همه پسرجان یا فرزندم خطاب می کرد. به آنها پول می داد یا لوازم ضروری زندگی مثل شلوار یا مچ‌پیچ یا پارچه برایشان می فرستاد. گاهی کتاب‌ها یا جزوه‌های مفید برایشان می‌آورد و میان با سوادان توضیح می‌کرد و اطمینان داشت که آنها ضمن راه خود کتاب‌ها را خواهند خواند و بعد به صدای بلند برای با سوادان. به ندرت از جرائمشان می‌پرسید، ولی اگر محکوم خود درباره جرم خود چیزی می‌گفت به حرفایش گوش می‌داد. همه گناهکاران را به یک نظر می‌نگریست. آنها در چشم او تفاوتی با هم نداشتند. با آنها طوری حرف می‌زد که گفتی با برادران خود، اما آنها او را عاقبت پدر خود می‌شمردند. اگر میان محکومان زنی را با طفلی در بغل می‌دید، پیش می‌رفت و طفل را نوازش می‌کرد و برایش بشکن می‌زد و تبسمی بر لبان طفل می‌نشاند. سال‌ها کارش همین بود تا مرد. کارش به جایی رسیده بود که در سراسر روسیه و سیبری همه، البته مجرمان و محکومان، او را می‌شناختند. یک نفر که خود زمانی در سیبری بوده بود برای من تعریف می‌کرد که شاهد بوده است که جنایتکاران قهار از ژنرال یاد می‌کنند. هرچند پیرمرد ضمن بازدید از این گروه حازم تبعیدگاه به ندرت میتوانست بیش از 20 کاپک در یک از آنها بدهد. حقیقت این است که در یاد کردنشان از او حرارت بسیار محسوس نبود و حرفهایشان چندان رنگ جدی نداشت. مثلا یکی از این سیاهکاران نگونبخت که 12 نفر رو کشته و 6 بچه را سر بریده بود، آن هم فقط به علت اینکه از این کار لذت می‌برده. بله، میگویند اینجور آدم‌ها هم پیدا می‌شوند. یک دفعه بی مقدمه، شاید فقط یک بار بعد از 20 سال، آهی کشیده و گفته بود: راستیان پیرمرد، ژنرال چه می‌کند؟ هنوز زنده است؟ و تازه شاید پوزخندی هم با این یادآوری خود همراه کرده بود. همین. و کسی چه می‌داند که همین پیرمرد، این ژنرال، چه تخمی در روح این آدم خوش کاشته بود؟ تخمی که بعد از 20 سال هنوز از میان نرفته بود. و شما باخموتوف، چه می‌دانید که این پیوند برقرار شده میان دو آدم، سرنوشت کسی که با این عهد متعهد شده، چه اهمیتی خواهد داشت؟ صحبت یک زندگی است و راهی بی‌نهایت شاخه شاخه که اسرار آن هر چه هست بر ما پوشیده است. بهترین شطرنج بازان تواناترین و تیزهوش‌ترینشان بیش از چند حرکت را نمی‌توانند از پیش حساب کنند. کار یک شطرنج باز فرانسوی را که می‌توانست 10 حرکت خود را پیش بینی کند اعجاز شمردند، حالان که چه بیشمارند حرکت های ممکن که ما از آنها بی اطلاعیم. شما با پاشیدن بذر خود و بذر نیکی به هر شکلی که باشد، جزی از خود را به دیگری می بخشید و جزی از دیگری را در خود می پذیرید و این پیوندی است و عهد اتحادی میان شما دو نفر. و اگر کمی بیشتر دقت کنید، بصیرت های دیگری نصیبتان خواهد شد و کشف های دیگری خواهید کرد که پاداشتان خواهد بود. کار نیکتان را همچون علمی خواهید شمرد که تمام زندگی شما را در بر خواهد گرفت و میتواند تمام زندگیتان را پر کند. از سوی دیگر همه افکار شما، تمامی بذرهایی که افشانده اید و چه بسا فراموش کرده اید، بارور میشوند و رشد میکنند و آنکه آن را از شما گرفته به دیگری خواهد داد. و چه میدانید که در آینده بشریت چه سهمی خواهید داشت؟ و اگر این بصیرت حاصل و عمری که وقت این کار شده به تعالی شما بیانجامد و عاقبت شما را به مقامی برساند که بتوانید بعضی از این بیافشانید و اندیشه تابناک برای بشریت باقی بگذارید، آن وقت خلاصه از اینجور حرفا زیاد زدم. باخموتوف با لحن شکایت معلوم نبود که از که با حرارت بسیار نالید. وقتی فکرش را میکنم که زندگی از چون شمایی دریغ شده است، در آن لحظه روی پل ایستاده و بر جانپناه آن آرنج نهاده و بر آب نیوا خیره شده بودیم. من از روی جانپناه خم شدم و گفتم میدانید چه فکری به ذهنم رسید؟ باخموتوف چنان که مرا از سیمایم خوانده باشد میشود گفت با وحشت، گفت میخواهید خود را در آب بیاندازید؟ نه، اجالتاً فقط فکری به سرم رسید و آن این بود. حالا 2-3 ماه دست بالا 4 ماه بیشتر از عمر من باقی نمانده است. اما وقتی حداکثر 2 ماه تا مرگم باقی باشد و میل شدیدی داشته باشم که کار نیکی انجام دهم، کاری که نیاز به تلاش فراوان و دوندگی بسیار داشته و با درد سر همراه باشد، مثل همین ماجرای دکتر ما، آن وقت مجبور خواهم بود به علت کمی فرصت از این کار چشم بپوشم و در صورتی که امکان انتخاب میان کارهای نیک داشته باشم، کار نیک دیگری انتخاب کنم که کوچکتر و در حد توانم باشد. تصدیق میکنید که فکر بامزه ایست؟ بیچاره باخموتوف از بابت من بسیار نگران بود. مرا تا خانه هم همراهی کرد و به قدری نکته دانی و ملاحظه کاری از خود نشان داد که حتی یک بار سعی نکرد مرا تسلی دهد و پیوسته ساکت بود. وقت خداحافظی دست مرا به گرمی فشرد و از من اجازه خواست که باز به دیدنم آید، چون من به او جواب دادم که اگر از راه دلداری به دیدن من نیاید، چون گرچه نمیگفت همراهیش به منظور دلداری بود و من این را برایش روشن کردم، هر بابا آمدنش مرگ آتی را به یادم خواهد آورد. او شانه بالا انداخت ولی به من حق داد. مؤدبانه از هم جدا شدیم و من حتی این انتظار را هم نداشتم. اما همون روز غروب و آن شب تخم یقین واپسین من کاشته شد. من با حرص بسیار به این فکر تازه چنگ می انداختم و با اشتیاق فراوان در کنج و کنار و زیر و روی آن باریک می شدم و آن را از هر سو بررسی می کردم. آن شب اصلا نخوابیدم و هرچه بیشتر در آن عمیق می شدم و هرچه این فکر بیشتر در ذهنم جا می افتاد، وحشتم افزایش می یافت. وحشتی سیاه در دلم افتاده بود. و طی روزهای بعد نیز دست از سرم بر نمی داشت. گاهی که به این وحشت دائمی فکر می کردم، سراپایم از وحشتی تازه یخ می زد. از این حال نتیجه گرفتم که این یقین واپسین در من سخت ریشه گرفته و ناگزیر به تصمیمی قطعی می انجامد. اما برای گرفتن این تصمیم نیروی اراده ام کافی نبود. 3 هفته بعد کارم تمام بود. اراده پیدا شد اما در شرایطی بسیار عجیب. من در این توضیحات خود این ارقام و تاریخ‌ها همه را یادداشت می‌کنم. البته این دقایق برایم اهمیتی ندارد. برای من چه فرقی می‌کند؟ اما حالا و شاید فقط در این لحظه میل دارم کسانی که بر این کار من قاضی خواهند شد، بتوانند ببینند که یقین واپسین من حاصل چه سلسله استدلال‌های منطقی بوده است. همین اندکی پیش نوشتم که تصمیم نهایی که برای تحقق این واپسین یقین خود کم داشتم، نه به دنبال استدلالی منطقی بلکه در اثر تکانی عجیب برایم حاصل شد و این در نتیجه شرایط فوق‌العاده‌ای که هیچ رابطه‌ای با جریان امور نداشت. نزدیک 10 روز پیش راگوژین برای کاری شخصی که توضیح آن اینجا لازم نیست به خانه من آمد. من پیش از آن هرگز راگوژین را ندیده ولی درباره‌اش خیلی چیزها شنیده بودم. اطلاعاتی را که می‌خواست به او دادم و او زود رفت و از آنجا که فقط برای کسب همین اطلاعات آمده بود، بعد از آن دیگر کاری با هم نداشتیم. اما به حال و کار او بسیار علاقه‌مند شده بودم و آن روز از صبح افکار عجیبی در سر من زیر و رو می‌شد، به طوری که عاقبت تصمیم گرفتم روز بعد خود به دیدن او بروم و به اصطلاح بازدیدش را پس بدهم. راگوژین از دیدن من چندان خوشحال نشد و حتی با ظرافت به من فهمان دلیلی نیست که آشنایی ما ادامه یابد. با این همه ساعتی که با او گذراندم بسیار جالب بود و به احتمال زیاد برای او هم غیر از این نبود. تضاد میان ما به قدری چشمگیر بود که نمیشد در رفتار ما خاص رفتار من بی اثر باشد. من کسی بودم که چند روز دیگر بیشتر زنده نمی بودم، حالان که او زندگی را تنگ در آغوش داشت و شهد آن را در لحظه حال عمیقاً می چشید و از بابت واپسین نتیجه افکارش و ارقام یا هر موضوع دیگری که بگوییم با آنچه دیوانه اش می کرد مربوط نبود، هیچ نگرانی نداشت. امیدوارم آقای راگوژین این عبارت غیر ادبی را از نویسنده‌ای که توانایی بیان افکار خود را ندارد ببخشاید. هرچند که آدم مهربان و خوش‌روی نبود، به نظرم آدم باهوشی آمد که میتوانست خیلی چیزها بفهمد. هرچند به چیزهایی که به خودش مربوط نبود اعتنایی نداشت. من در گفتگو با او هیچ اشاره‌ای به یقین واپسینم نکردم، ولی نمیدانم به چه علت گمان میکنم که او با همان گوش دادن به حرفهای من آن را به حدس دریافت، ولی ساکت ماند. او آدم بسیار کم حرفی است. وقتی میخواستم بروم به کنایه به او گفتم که با وجود اختلاف زیادی که میان ما وجود دارد و با وجود تضاد شدیدمان، به قول معروف پر پر هم برادر خالی است، البته معنی این ضرب المثل فرانسوی را به روسی برایش تعبیر کردم، زیرا ظاهراً ذهنش شاید از این یقین واپسین من زیاد دور نبود. او با گرفتگی و روی ترش به من جواب داد و از جا برخاست و رفت و کلاهم را آورد و وانمود کرد که من خود بلند شدم که بروم، ولی به راستی مرا از آن محنتکده‌اش بیرون می‌کرد. با تظاهر به اینکه از سر ادب مشایعتم می‌کند. خانه‌اش به نظر عجیب آمد، به گورستان می‌مانست، اما انگاری از آن خوشش می‌آمد که البته عجیب نیست. این زندگی که او با آن تنگی در آغوش گرفته و چنگ در آن فرو برده، پرتر از آن است که نیازی به ظاهر آراستن داشته باشد. این ملاقات با راگوژین خیلی خستم کرد. از این گذشته از همان روز صبح حالم خوب نبود. غروب که شد به قدری احساس ضعف می کردم که روی تخت افتادم و گاه تبم به قدری شدید می شد که هذیان می گفتم. کلیات ها ساعت 11 پهلویم ماند. با همه ضعف و خستگی تمام آنچه که می گفت و موضوع صحبت من را خوب به یاد دارم، اما وقتی پلک بر همی نهادم پیوسته ایوان فومیچ جلوی چشمم می آمد که 1,000,000 به دستش رسیده بود و نمی دانستن همه پول را کجا بگذارد و سخت در غم آن بود که چه کارش کند و از وحشت می لرزید که مبادا آن را از او بدزدد. و عاقبت تصمیم گرفت که گنجینه خود را در خاک کند. من به او توصیه کردم به عوض اینکه این همه طلا را بیهوده در خاک کند، از آن تابوتکی بریزد و طفل از سرما تلف شدهش را از خاک بیرون آورد و در آن بگذارد. و سوریکوف مثل این بود که این توصیه طعن‌آمیز مرا با اشک حق‌شناسی پذیرفت و فوراً دست به کار شد تا آن را اجرا کند. و من از سر بیزاری توفی انداختم و او را گذاشتم و رفتم. وقتی کاملاً به خودم آمدم کلیا میگفت که من اصلاً نخوابیده و تمام آن مدت با او درباره سوریکوف حرف زده بودم. گهگاه احساس اندوه و آشفتگی شدیدی میکردم، به طوری که کلیا وقتی میرفت خیالش از بابت من ناراحت بود. وقتی برخواستم تا در رو پشت سر او ببندم، ناگهان به یاد تابلویی افتادم که آن روز صبح در خانه راگوژین در یکی از غم‌انگیزترین اتاقها بالای دری دیده بودم. او خود این تابلو را ضمن عبور به من نشان داده بود. یادم می آید که 5 دقیقه روبروی این تابلو به تماشا ایستادم. این تابلو از نظر هنری هیچ قشنگی نداشت، اما استرابی غیر عادی در دلم انداخت. تصویر مسیح بود هنگامی که تازه از صلیب فرود آورده شده بود. به نظر من نقاشان معمولا صورت مسیح را حتی روی صلیب یا وقتی مرده است و از صلیب پایینش آوردند بسیار زیبا رسم می کنند. می کوشد این زیبای آسمانی را حتی در این سخت ترین عذاب جسمانی روی صورت او حفظ کند. اما در تابلوی راگوژین هیچ اثری از این زیبایی نبود. تصویر صورت جسد مردی بود که پیش از مصلوب شدن عذابی بی انتها را تحمل کرده است. دخمای بسیار خورده و آزار بسیار دیده است و هنگامی که صلیب را بر دوش می‌کشیده و زیر سنگینی آن بر زمین می‌افتاده، از نگهبانان و حتی مردم کتک می‌خورده و بعد بر صلیب میخکوب شده و 6 ساعت دست کم به حساب من روی صلیب عذاب کشیده است. درست است که این تابلو تصویر انسانی است که تازه از صلیب پایین آمده و هنوز گرمی و زندگی زیادی در خود دارد و سردی و سختی مرگ هنوز بر آن چیره نشده است، به طوری که در چهره مرده‌اش رنج بسیار پیداست. چنان که گفتی هنوز تلخی آن را احساس می‌کند و این رنج محسوس را نقاش به خوبی نقش کرده است. اما از سوی دیگر صورتی از تعدی مرگ کاملا هم در امان نمانده است و طبیعت محض را می نماید و به راستی جسد آدمی هر که می خواهد باشد بعد از تحمل چنین شکنجه جسمانی غیر از این نمی بود. من می دانم که کلیسای مسیحی تا چند قرن اول بعد از میلاد بر این اعتقاد بوده است که رنج مسیح نمادین نبوده، بلکه مسیح به راستی از دست دشخیمانش رنج بسیار برده است و بنابراین تن مصلوبش کاملا تحت قوانین طبیعت بوده است. در این تابلو چهره مسیح زیر ضربه هایی که خورده از شکل افتاده و به وضع وحشتناکی آماس کرده و خونین است. لکه های کبود و سرخش چندشاور است. چشمانش باز مانده و مردمک هایش هریک به سمتی رفته است. سفیدی چشم های بیش از اندازه گشاد موندهش مثل شیشه بی جان برقی مرده دارد. ولی عجیبان است که وقتی به این جسد آدم از زیر شکنجه در آمده نگاه می کنی، یک سوال خاص و شگفت انگیز پیش می آید. اگر شاگردان مسیح و آنهایی که بعدها صاحبان انجیل ها می شدند و زنهایی که همراهیش کرده و پای صلیب مانده بودند و همه پارسایانی که به او ایمان داشتند و او را ستایش می کردند جسد او را در این وضع دیدند و او در نظر آنها البته جز به همین صورت نبوده است، چطور توانستند باور کنند که چنین جسدی که از شکنجه اینجور رنج دیده با آسمان رفته است؟ اینجا ناخواسته این فکر به ذهن میرسد که اگر مرگ چنین وحشتناک است و قوانین طبیعت این چنین قهار، چطور میتوان بر آنها چیره شد؟ جایی که کسی که وقتی زنده بود بر آنها تسلط داشت و طبیعت را مطیع خود کرده بود، کسی که گفتی تلیتا قومی یعنی ای دختر برخیز و دختر برخاست، کسی که گفتی ایل آزر بیرون بیا. انجیل یوحنا باب 11 آیه 43. و مرده از کفن خارج شد، جایی که چنین کسی نتواند از رنج مرگ در امان بماند، ما چگونه میتوانیم بر آن چیرگی یابیم؟ وقتی به این تابلو نگاه میکنی، طبیعت در چشمت به صورت غولی بیرحم و گنگ در میآید، یا گرچه بسیار عجیب مینماید، درستتر، بسیار درستتر از آن است که بگوییم به صورت ماشین عظیم بسیار جدید و بیتمیز و گنگ و بیاحساسی جلوه میکند که وجودی بزرگ و عزیز و نازنین را، وجودی که به تمام طبیعت و همه قوانین آن و به تمام جهان که شاید فقط به منظور ظهور و آفریده شده میارزید، و چنین وجودی را گرفت و در هم مالید و بلعید. این تابلو انگاری نمایش مفهوم نیروی سیاه و گستاخ و بیمعنی جاویدانی است که بر همه چیز چیره است و ناخواسته به آدم القا می شود. کسانی که در اطراف این جسد بودند و یکی از آنها هم در تابلو نمایانده نشده است، باید آن شب احساس اندوهی جانخراش و آشفتگی بی پایانی کرده باشند، زیرا تمام امیدها و تمامی ایمان خود را یک سر نابود شده می دیدند. لابد با وحشتی بی پایان در دل از دور آن جسد پراکنده شده اند، گرچه هر یک فکری تابناک در دل داشتند که هرگز از جانشان جدا نمی شد.